بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نعمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم حاج میرزا جواد آقا یکی از مراتب مهم لقاء الله رو توبه میدانه. شاید در نگاه بعضی از فقها گام اول نباشه، ولی در نگاه ایشان، از دیدگاه ایشان گام اوله. من در تذکرت المتقین مرحوم بهاری همدانی هم دیدم ایشون هم سلسله سند ایشون توبه قدم اوله، گام اوله. دوستان من، شاید مطلب براتون سنگین باشه اما جدیده. ببینید، اینها قائلن به این که توبه محفوف به دو توبه هست. اینها اینو قائلن. ما همه فکر میکنیم توبه یعنی مثلا خدایا ما رو ببخش، ولی اینها اینو نمیگن. اینها دقیقا همشون یک زبون دارن، میگن که توبه محفوف به دو توبه است. مثلا این عینک رو نگاه کنی، این یه دونه عینک، این برم عینک، این برم عینک، این که این بر عینک، این بر عینک، این وسط میشه توبه. محفوف به دو طرف، عجیبه. طرف اول چیه؟ طرف اول توبه اینه که خداوند به شما توفیق بازگشت رو به خدا بدهد. اول باید توفیق بازگشت حاصل بشه. پس توفیق بازگشت مقدم بر خود توبه است. این که میگوین من از فلان گناه پشیمانم، از سرقت پشیمانم، از کلاهبرداری پشیمانم، از تهدید فلان آقا پشیمانم، این کلمه پشیمانم تو فارسی نمیگن، این میشه توبه اول. این کلمه پشیمان که توبه اوله خیلی سخته. میگه سخت‌تر از اون توبه بعدیه. این که گاهی وقتا مثلا تو جامعه میگیم آقا عذرخواهی کردن کاری داره؟ واقعا سخته. نه، کاری داره. میگن غالبا مسئولین ما اشتباه میکنن، عذرخواهی نمیکنن. خب یه عذرخواهی میکردید، سخته. یا خواهر و برادر با هم دیگه دعوا کردن، خواهر میدونه مقصره، با یه عذرخواهی میتونه دل همه برادرزاده ها رو به دست بیاره، ولی اجازه این عذرخواهی رو بهش نمیده. این مرحله هوای نفسه. غرور، هوای نفس، بخل، کینه، اصلا بهش اجازه نمیده که اعلان پشیمانی کنه، اظهار ندامت بکنه. اگر کسی بپرسد چرا من موفق به توبه نمیشم، همه عرفا همین جواب دادن، نمیشن جواب. من دیدم در چند تا رساله های اونها جواب، چون توفیق پشیمانی نیامده، توفیق عذرخواهی نیامده. شما سرتاسر دعای کمیل نگاه کن، همش عذرخواهی امیرالمومنینه، با اینکه او حجت خداست به راحتی داره عذرخواهی میکنه. اما ما حاضر به عذرخواهی نیست. این قدم اول. اون توبه بعدی، وسط توبه چیه؟ اون توبه بعدی شناخت پیامدهای معصیته. یعنی آدم بفهمن که بابا با این گناه اگه بمیرم در قعر جهنمم، سالیان سال مخلد در نارم، زندگی دنیا موقته، زندگی آخرت طولانیه، چگونه میخواهم عذاب مدت دار و طویل را تحمل کنم؟ نمیتونم. این دومی شده. دید اولی توفیقه، این دومی شده. خوش آمدید. آقا عرض میکنم خیلی قشنگ شرح دادن اینا، اینجوری شرح ندادن. ما خودمونم تا درس معرفت نرفته بودیم برامون جا نیفتاده بود. مرحوم آجمیده جواد آقای ملکی تبریزی میگه این قسم دوم اشد از قسم اول باست. خیلی هست. یه دور قرآن میخواد، یه دور نهج البلاغه میخواد، یه دور استاد میخواد به حالی کنه که بابا این معصیت ها چه پیامد زشتی داره. مثلا الان توی جامعه بگید بلافاصله بهتون میخنده، اصلی فایده از آقای هدی همین رو بشنوید، کی دیده برزخو، کی دیده قیامت رو؟ خب شما هم که عالم برزخی که نیستید بگید بیاد من دستتی میگیرم میبرم. اگه شما نگاه کنید جزء هشتم قرآن را، اول جزء هشتم قرآن همین سختیشو میگه. اول جزء هشتم قرآن آقای صفیه خوشم آمدید. اول جزء هشتم قرآن میگه که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و حشرنا علیهم الموت، میگه که باز هم ایمان نمیارن. یعنی اگر من ملائکه رو بیارم و ملائکه که اومدن بعدم خدمت رس کنم که ببرم اینا رو سرغرب با باباشو صحبت کنم و کلم همول موتا در مرگ انامه موتا، باز هم اینا ایمان نمیارن. پیدا کردی آیه رو؟ نه آیه رو بخون، همونجا بخون، خود بخون. الیهم الملائکه موتا و شیعن غبولا ما کانو لیومه لا الا انشاءالله. حیرت الله. و این بعد هم میگه سختی چی میگون آخر آیه هست، اکثر اینها هم جاهلن، نادانن، از پیامد معصیت نادانن، چون از پیامد گناه نادانن، این نادانی از پیامد گناه باعث شده. پیغمبر وقتی که رفت به معراج برگشت خیلی گریه کرد، گفت آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود دیدم که تو عالم معراج بعضی ها به مو آویزانن، بعضی ها به دست آویزانن، بعضی ها به زبان آویزانن. گفتم این که به زبان آویزونه کیه؟ گفت مبلغ اسلامه. میگفت ولی خودش عمل نمیکرد. رضا قرآن هم میگه لما تقولون مالا تفعلون، چرا چیزی میگید که خودتون عمل نمی کنید؟ برای آشخباز قومی این دعا رو که نوشت تمام این دعا رو عمل کرد. مثلا اونجا نوشته که شب 1000 رکعت نماز رو اول خودش خوند بعد نوشت. لذا این که بفهمه به این که گناه داره، معصیت داره. حالا حضرت آقا تو بحث رأی چه تأکید کرد؟ گفت رأی چیه؟ حق الناسه. از این فتوا قوی تر بازم نمیتونه جلو رو بگیره. فتواش خیلی قوی بود. پیامد معصیت رو آدم میخوان حالی کنن به مردم بسیار سخته. خب اینه که اون توبه نمیاد، توبه وسطیه نمیاد دیگه. پشیمان هست اما نمیاد جبران کنه. پشیمان هست ولی نمیاد گناه را ترک کنه، لغزش ها رو کنار بگذاره. نمیاد، واقعا نمیاد، نمیاد. حال خانه خوش آمدی، تو مریضی که دا میاد پدر شهید میاد برکت دارم میاد مخلصه. منزل میگه من حتما ببری. خدمت رو هست کنم عجیبه. این وسطیه گرفتار با هم گرفتار میکنه. یک عالم رو زمین میزنه، یک شخصیت معنوی رو زمین میزنه، یک چهره برتر رو زمینگیر میکنه. توبه سوم، توبه سوم چیه؟ توبه سوم تکرار نکنه. ولم یسر رو علی ما فعلو، قرآن هم میگه ولم یسر رو علی ما فعلو. حالا اگه تکرار کرد چی؟ معلوم میشه که توبهش محفوف به دو توبه نیست. نه این برش توبه بود، نه اون برش، نه وسطش. پس اون حقیقت توبه که وسطه، در صورتی که یک پشیمون بشه، آخرش هم چیه؟ جبران کنه، تکرار نکنه. ولم یسر رو علی ما فعلو، تکرار نکنه، اصرار بر این نداشته باشه. اینه که اینجا لقا پیش میاد. لقا تو همین مرحله پیش میاد. اونهایی که توبه را لقا میدانن، برای افرادی است که در واقع هر سه مرحله رو رفت، تمام این مراحل را به خوبی دید، لمس کرد، متشخصا لمس کرد. در هر صورت البته اولیای خدا همینجا میبینن، انبیا همینجا میبینن. آمد بالا میاد بر پیغمبر. به طایفه بن نجار اشاره کرد که چند تا شهید داده بیدن. آقا میدونی یکی از شهیداشون چیه؟ یکی از شهیداشون خبر برزخی داد دیگه، سوره یاسین. و قیل یا قوم بل قیل یا لیت ان قومی یعلمو به ما غفر لی ربی و جعلنی من ال همون آیه است. یا رب به ان قومی یعلمو همون آیه است. حالا دیگه شهید حبیب نجار، حبیب نجار چیزی نیست، بمبی نبود. این خدمت خانم ها اونجا بالا خواه سختشون باید موازه بست باگید. اونجا کسی از آشپزخونه بود؟ آله موازه باشید. بالاخره بچه ها یک کسی به فرسته بالا ببین چی بوده. مثلا این خدمت رو از کنم که آره، اینا مسائلیه که واقعا عجیبه. پیغمبر این جمله رو فرمود، خیلی عجیبه. این انقلاب شما چیه میگه؟ چه همین انقلاب مستحکمه که دشمن دندان تیز کرده. دیشب دستور دادن که تمام احیاها ترقه بزرگ کن، ترقه بچه دست بچه ترقه بدی. مثلا این چی انقلاب شما؟ چه پدری از این مدر رو برده؟ پس معلوم می شود که راه ما راه حقیه. آقا امیرمومنین فرمود اگه دیدید که همه دشمن به سمت شما نظاره کرده، بدانید که راهتون حقه. بنیان مخصوص، بنیان مخصوص باشید. من خیلی واقعا فکر کنم. حالا برگش این جمله رو گفت. گفته بود حضرت فرمود که یه مقداری اینجا رو مواظبت کنید. امروز هم هست به من گزارش رسید. یه خورده بیشتر بچه ها مواظبت کنید. زنگ زدن. خدمت رو هست کنم. این طبق بازی هست. تأکید کردم که بچه ها رو بگید. گفتم چشم. فرض شب یه کامل اینجا رو حس کنید. ماشین ها رو این ها رو نخره خدمه هیدی طرف بازی هست. نه از اونا مثلا اینو مخواستم عرض کنم که فرمود که شما حتما بدانید، حتما بدانید همینجا ای شهر بنی نجار، همینطور بنی نجار و حتما بدانید یه نفر شما شهدای شما تو بهش زندانه. همه تحجیب کردن شهید کیه که تو زندانه؟ تو بهش تو زندانه. از کتیشه 4 درهم بدهکاره، غصب کرده مال مردم. برید بدید. ولی اسمشو نبرد. آمد پایین اونا اومدن سوال کردن. آروم به اینا گفت. اسمشو نبرید. به خاطر چند دینار شهید تو زندانه. ببینید؟ حالا ما حساب بکنیم یه چقدر مطمئنیم به خودمون. این اطمینان باعث شده که همه فضای خودمون رو بازیچه این ور اون ور کردیم. مطلع نیستیم داریم چه اشتباهاتی میکنیم. اشتباهاتمون ببینید خیلی بده. خیلی زیاده. مطلع نیستیم. این وسط این وسط گیره. چرا نمیتونیم جامعه رو برگردونیم؟ دیدی حالا چرا جامعه نمیتونه توبه کنه؟ همین دیشب این همه توبه کردن فردا خراب میشه. چرا خراب میشه؟ چون توبه فقط بازگشت نیست که. توبه محفوف به 2 توبه است. 2 طرفش باید باشه دیگه. صرف اینکه بگم استغفرالله استغفرالله بگه یا الله تموم نمیشه. باید حتما این عبارت رو بیشتر کنید. حالا حساها تو رسالش هم سنگین این قسمت بحث. منظورش اینه. وقتی اگر عجیبه به سمتش رفتیم همینه. ولذا میگه انبیا توبه دارن. توبه انبیا اینه که یک ذره اضطراب که میگیرن همون اضطراب نباید بگیرن، باید به تمام معنا آرامش رو حس کنن. سخت‌ترین حالات نباید مضطرب بشن. توبه به خاطر اینه که چرا اضطراب دست میده. اولیا هم توبه دارن. اولیا توبهشون اینه که چرا باید بعضی از ناهنجاری ها تو ذهنشون خطور کنه. افسیا هم توبه دارن. افسیا توبهشون اینه که چرا باید بعضی نفسهای ناسالم به مشامشون برسه. بالاخره خاله داره، عمه داره، فامیل داره، رفت آمد میکنن. اونها اهل نماز نیستن. توبهشون همینه که خدایا چرا حتی بستگان من هم مثل خودم نیستن؟ هممون یک رنگ نیستیم. یه مهمونی میخواییم بریم، گرفتاریم. توبه خواص هم توبه داره. توبه خواص اینه که چرا من به غیر الله مشغول شدم؟ اشتغال به غیر الله توبه میخواهد. توبه عوام، عموم مردم، توبه عوام بازگشت از گناهه، استغفاره، باید استغفار کنن، گناه رو کنار بگذارن، معصیت رو کنار بگذارن. ایشون این مراتب توبه رو که میگه بعد از این در صفحه بعد میگه و تفصیل رو حاضر اجمال اینجا اون حرف بنده رو میزنه، میگه آقا معرفت حقیقیه توبه همین است. ایشون مثال میزنه، مثلا کسی که مال یتیم میخوره بدونه همین الان شکمش تو پر از آتیشه، کسی که به مجلس گناه داره میره اگر بفهمد که همین الان روی آتش جهنم داره راه میره تا به اون مجلس برسه و اون مجلسی که داره میشینه روی آتش جهنم داره میشینه، میفرماید که اگر اینها را از نزدیک درک کند اون وقت میفهمد که توبه واقعی کرد یا نه، ولی اگر این مراحل را درک نکند توبه او محفوف به توبه نیست، توبه واقعی ندارد، او هیچ توبه واقعی ندارد. اینکه قرآن میگوید ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان را دوست دارد، این بشارت عظما برای کسانی است که کاملا میدانند که اگر توبه نکنند همین الان شکمهایشون پر از نار است، قدمهایشون بر روی جهنم است، خودشون و وجودشون هیزم جهنم است و او دو هنناس و الحجاره. این فرمود اینه، این عبارتی که تأکید میکنه صرف این که بگی اتوب و الالله من به خدا بازگشتم فایده ای نداره، هی بگو اتوب و الالله چه فایده ای، خیلی ها گفتن اتوب و الالله ولی فایده ای نداشت. برای ماهای وحشت می فرمود که یه شبی آمدم برم از حجرم، دیدم که هم حجرم همین لب پله نشسته، هرچی گفتم یه اتاق بالا نیومد. نیمی از شب گذشت، به زحمت این آوردم تو اتاق، غذا که آورده بودم شام شامم نخور. به من گفت آهای بحجت من کم مواظبت میکنم از نفسم، گفتم نه خیلی مواظبی، دو ساعت از سحر بیداری. برگشت گفت امروز داشتم میومدم حجره، یه خانومی خودشو به من عرضه کرد، من دلم حرکت نکرد و به ایشون میل پیدا نکرد، ولی من چه کار کردم که از فناء بالله دور شدم که ایشون جرأت پیدا کنه به من پیشنهاد بده؟ مگه من هیبت معنوی ندارم؟ مگه من بهاء معنوی ندارم؟ مگه چهره من چهره شهوتیونه؟ میگو من اصلا موندم، این مرد چه مردیه؟ گفتم تو نه دل درکت کرد نه بهش میل کردی، خب ول کن دیگه. گفت نه، چرا من نباید بهای معنوی بگیرم؟ بله در روایت داره مؤمن از بس که بهای معنوی میگیره کسی به ایشون جرأت پیشنهاد گناه رو نمی کنه. بهای معنوی اینجوریه. کیا هستن تو بهای معنوی هن؟ اونهایی که دائما در توبه هن، دائما به پیامد معصیت می اندیشن و اثر منفی معصیت رو همین الان حس می کنن، مشاهده میکنن، از نزدیک ملاحظه میکنن. این آقا همون کسی بود که در اون قصه عرض کردم به آقای وحجت، گفت که آقای وحجت جان، آقا امیرالمومنین میگه مات ولی الله، ولی خدا از دنیا رفت. فکر میکنم از طریق قاضی خوشو ببین آمدید دیدیم بله آقای قاضی وقت سهر از دنیا رفت. این آقا همون صاحب قضیه است. افرادی که اهل دعای کمیلن باید بهای معنوی بگیرن. افرادی که اختلاف با زنان نامحرم دارن بهای معنوی هر دو شکسته می شود. در نیوزلند آیمسباه را صحبت میکرد. یک دقیقه دختری آیمسباه برای اون نقل میکرد، استاد نقل میکرد برای ما بعد از آمدنش. خب دختری خیلی میگفت جذب شدم تو اون سالون، که حتی میگفت مدیر دانشگاه میگفت اگه دو سه روز اینجا بمونی نام مسلمون میشه. آیم بحثات خیلی به جذب شدن، هی به من میگن بیشتر دعوتش کن. از ایتان اسمانی فرمون من داشتم وسط صحبتی دختر خانومی بلند شد. خب اونو روسری ندارم، وضعیت لباسشون مشخصه. برگشت گفت که استاد خیلی قشنگ حرف میزنی، حرفای مسیحانه میزنی، ولی چه داره من الان اینجوریه؟ ای به چیه؟ آن اسمان میفرمودن که من به یاد حرفای وحدت افتادم. فورا چون اسمان 24 سال شاگرد آقای وحدت بود و به یاد ایشون افتادم. آقای وحدت فرمود که هیبت معنوی برای گناهکاران نیست. گفتم شما هیبت معنوی نداری؟ براش توضیح دادم. اشک این دختر که خوبه، جیغ این دختر بلند شد به طوری که سالن همه گریه کردن. گفتم اروپا هیبت معنوی نداره. قرآن هم میگه، میگه اونایی که هیبت معنوی ندارن مثل نابینا هن، دستاشون رو دراز میکنن بیرون، میگن یه کسی نیست دستم رو بگیره ببره اون ور. ازا اخرج یده لم یکد یراها. خب من نمیشناسه این نابینا که ممکنه یه معلم اینو ببره، استاد دانشگاه ببره، ممکنه یک نازدانه بچه 7 ساله ببره، ممکنه یک دوز ببره او رو، ممکنه یک کلاهبردار او رو ببره. اونایی که هیبت معنوی ندارن همینطور در معرض خطرن. هر روز میبینی به عناوین مختلف تعرض میشن، افرادی اونها رو متعرض واقع میشن. اون کسی که هیبت معنوی میگیرد تو فامیلا نگاه کنید به او جرأت نمی کنن. بنده خصالت چادر رو انشاءالله یه بار می نویسم، البته بحث کردم اصفهان، یکی از خصالت چادر همینه، به زن هیبت معنوی میده. اونی که بی چادره هیبتش میره، حتی مانتو اون هیبت رو نداره. یعنی هر کسی به خودش اجازه میده به اندامش نگاه کنه، ولی به چادری نمیتونه، به محجبه نمیتونه، به خودش اجازه نمیده. ولذا تو فیلم ببینید، فیلمنامه ها چادری ها ریتم موسیقی ندارن. دیدی اینا میرن بازی میکنن با چادر، اصلا ریتم ندارن تو موسیقی. ولی شما نگاه کنید، آرایشگرا دارن، موهای بیرون زده دارن، افشونی ها دارن، چون اصلا در معنویت ریتم موسیقی نیست. ما درستشو خوندیم در اخبار. اصلا برای معنویت نمیشه موسیقی ساخت، چون موسیقی هیبت انسان از بین میبره. الان مقام معظم رهبری اگر موسیقی دان بود، نوازنده بود، بازیگر بود، هیبتی نداشت. هیبت این مرد بزرگ به خاطر اینه که یک رجل الهی است، یک مرد معنوی است، که حتی آقای پوتین هم میاد مقابلش دو زانون نشسته. آقای کوفی عنان به اون سال آمد، خاتمی که رئیس جمهور وقت بود، آقای خاتمی خودش گفت، آمد بیرون در مصاحبه ای گفت که همه نوشتن، ما یادداشت کردیم اینا رو. گفت آقای کوفی عنان گفت من در سازمان ملل دبیر کلن در میان 2000 نماینده جهانی دارم صحبت میکنم، خیلی راحت. ولی امروز دیدی چند دقیقه از صحبتم 2-3 بار لبنه زبان گیر کردم. به من میگفت سرش چیه؟ به نظرم سرش این هیبت معنویشه. خودش برگفت هیبت معنوی میشکنه. حاجا خوش اومدی عزیزم. پس تو در عقیدتی صابری این بچه خودمون خیلی خوش اومدی از دارم دیر جا. اصلا میگم واقعا فوق العاده است. اگر این هیبت معنوی بیاد، این توبه هیبت معنوی میاره. باور کنید. یه چیزی بهتون بگم، من خوشم اومد امروز. امروز خدمت را از کنم که منزل نشسته بودم، مشغول مطالعه بودم، خواستم اخبار گوش بدم ببینم چیزی اتفاقی نیفتاد. دیدم یک بخشی خانمای محجبه دارن صحبت میکنن، بعد این بخش رو دو سه دقیقه بود و بود که یکی از خانم محجبه یه حرف قشنگ میزد. اون کارشناس هم بود، گفت مادرای ما قدیما همه میرفتن روزا کارشون بود قرآن برن خونه، هم دیگه درس قرآن داشتن. گفت هیبتشون انقدر زیاد بود که همون گزگز قرآن برمیگشتن ماها سالم میموندیم. ولی از روزی که ما مادرای جدید دنبال گوشی ها رفتیم، دنبال موسیقی ها رفتیم، جشنواره ها رفتیم، تئاترای شهر رفتیم، دیگه هیبتی نمون. میخونه از بچه ها به آن زحویل نمیگیرن. ولی اون روزه اصلا ما اگه ما جرأت میگردیم جلو مادر پا دراز کنیم. خیلی برم جالب بود. راست میگه. مادرهای قدیمی ماها، راست من خودم، اصلا من خودم یادمه، ما جلو جرأته میگردیم جلو مادر بیادبی کنیم، چون مادرمون تازه از درس قرآن اومد. دو سال سه سال قصده میشدن. باور کنید از قرآن بوده. اما الان همه نمیدن استخر و فلان و فلان و دائما الان هم کانال بستن، مشغول کانال و نمیدن گروه دارند و چی دارند و خانم ها مشغول شدن الحمدلله، خدا رو شکر که دیگه آقایی نگاه ندارن. حسودی نکنید دیگه. مشغول کانال و اینا مرد حیبت ندارن برای بچه هاشون، در دمه داد میزنن بچه دوباره این نگاه میگه این میخنده. این یادتونه که جرأت نمیکرد جلو مادر. مادر اصلا عجیب بود. ثقله. جدی میگم. باور کنیم. ما مادرمون زنده بود تا پارسال، تا زنده بود تا پیراسال ازش میترسیدیم هممون. الان جلو پدر مادرها اصلا ترس ندارن. میوه میاره اونجا یه مست میزنه میوه رو میگیره. ای میگه نکن. چرا دارم جیغ میزنم اینو داخل آشپزخونه؟ نمیدونه که چجوری تربیتش کنه، نمیدونه. هیبت رفت. حالا سن بالای دلش هستن، حرف من را تصدیق میکنم. خیلی از روزی که میگه آقا چه بر میکنم بابا مامانم که اینجوری هنگه حالا چگاه نداره که حالا بخدا. شما از نظر آمدید از نظر تشکیلاتی اتاق رو دوتا کردید، اتاق بچه ها جدا، شما دوتا هم عاشقانه میخوابید. بابا عزیز من خبر از اون برای اتاق نداری که قبل هر وقت تو میری در باز میکنی علکی میزنه خواب، تو که میری بیرون دوباره گوشی شروع میکنه اون برای عالم. باید معنویت را برگردید به دامنه معنویت، برگردید به دامن قرآن. واقعا هیبت معنوی بالاترین شاخصه است، بهترین. بنده حالا کارشناس اونجوری نمیتونم مدعی باشم، اما تجربه دارم. تجربه من اینه که واقعا معنویت، گریه های نماز شب شما، مناجات شما برای بچه ها اثر داره. باور کنید. الحمدلله جمعیت خوبی دارم. رفاقات دیشب که گفتم خیلی ناراحت شدن. نه دوستان ایت و منوی اینجا نمیذارن درس رو تعطیل کنم، اینا هم ناراحت شدن. نه حالا فعلا خودم یه مقدار روحیه‌ام. باور کن به ما حق بدید، ما هم جایی نرسیدیم، باید بیشتر با خودمون کار کنیم. حالا شاهده من اصلا دنبال یک ذره نیستیم. آخه ترس من از اینه که من بمیرم شما جلوتر از من باشید. حرفمون از اینه. آبرو آدم میره. خدا تعارف نیست که. حالا اینجا شما بیه دستم ببوسید. دوشم ببوسید. هوا منو آقا تبرک بگیرید. من خودم که بهتر میدارم خودم میشه. ولی انسان و علا نفسهی بسیره. ولی حلقا معاذیره. خیلی مواظبم. البته خب چون من عالمم دیگه، منو بیشتر محاکمه میکنم. عالمو میدونی بیشتر نگه میدارم. یه صفیه میگن زودتر بیار اونجا، اون صف صف امام حسین. یکی از مراجع تبدیل رفت اون صف، گفت اونجا زودتر میرن. فرمود نه نه برگرش، خب باز قومی میگه. گفت من فقیه هم. گفت باشه. گفت این صف چیه؟ گفت صف روزه خونه امام حسینه. اون صف امیلک. حالا ما فقط خوشحالیم از این جهت که روزه هم میخوریم، روزه خون امام حسین. آقای مکارم پارسال کلی گریه کرد سر در. فرمود بذار من یه روزه بخونم که من برم تو اون صف. سر در فرمود. نمیدونم طلب ها از بودن یا نه. فرمود که بذار من روزه بخونم برم تو اون صف. همه شاهد باشید من مرضیه تحقیق روزه خونم هستم. هره به خدا. دوستان خوب من. رفقای گل من. مواظب باشید. حالا این فردا شب خدمت رو عرض کنم که بخش قرآن به سر و بحثاتون انجام میدیم چون شب قدره. دوستان عزیز من یه امامزاده یه باجور تکلیمی دارن، گفتن از آقا شدی سختم یه حاکم باشه هر کسی مهاد بیاد خلوت کنه من اونجا میرم، میگن بهتون سلامیه میدن بهتون سهر هم مخوان بدن و گستردش نکنید. یه سری خواست داریم اینجا به اونجا خوره حال کنیم. خودم واقعا حیبت معنوی خیلی باشه. چهار نفر نتونستن حسین رو بکشن، میدونی که در مقتل نگاه کنی فرستادن، همچی که فرستادن امام حسین یه نگاه میکرد میلرزیدن. حیبت معنوی حسین بالا بود تا یکی که اومد به نام شم مستقیم رفت رو سینهش نشست. امام فرمود چشمشو باز کرد. امام فرمود که نقاب از صورت بردار. نقاب برداشت و صدقه والله رسول الله. والله رسول خدا راست گفت. گفت چی گفت؟ گفت یک کسی تو رو میکشه که چهره سگ داره. پیسی گرفته.
یعنی یه قصی الغرب.
مردم کوفه خیلی دوست داشتن امیرالمومنین رو تشییع جنازه کنم. خیلی. ولی آقا فرمود نه. امام حسن مجتبی میدونی چرا فرمود نه؟ فرمود خوارج میان، من دوست ندارم خوارج میان. اونا دل من رو خون کرده. عین مثل زهرا. گفت چرا تشییع جنازه عمومی نشه؟ فرمود اونایی که منو سیل میدادن نه. اصلا دو جایی با هم شبیه هست. امام حسن مجتبی رو چیکار کرد؟ برای اینکه مردم رو برگردونه به یک سم یه جنازه درست کرد، گذاشت بالا شطر، چند نفر رو گفت ببری. همه گفتن کیه؟ گفتن جنازه علیه. کجا داری میبری؟ گفتن اینم مدینه. مردم اینجوری خاموش کرد. ولی خبر نداشتن که آقا امیرالمومنین فرمود حسن جان، حسین جان، شما لازم نیست که جلو جنازه رو بگیری، جلو جنازه خودش بلند میشه. گفت کیه؟ گفت آدم و نوح میان. داخل قبر که اونجا رفتی پیغمبر نشسته، منو از شما تحویل میگیره. عجب. پس شما عقب جنازه رو. گفت ما بر میداشتیم میرفتیم و درخت به سلام میکرد خم میشد، دیوار خم میشد، دیوار خم میشد به این آقا سلام میکرد. رسیدیم به اونجا قبر رو برداشتیم، سحر برداشتیم، دیدی پیغمبر نشسته. فرمود دستاش رو هورد بیرون، فرمود علی منو بدید ببر. این همونه که دستاش رو هورد بلو، گفت زهرای منو بدید ببر. الله اکبر. جنازه رو دفن کردیم، قدری روی جنازه شب اول قبر گریه کردیم، براش قرآن خوندیم، ولی منزل نگران خواهرم زینبم. گفتیم بابا بریم. داشتیم می اومدیم دیدیم تو صحرا تاریکی یه پیر مردی نابیناست افتاده رو زمین. هی میگه آقایی که عجب میومدی چرا الان دو جبه نمیاد؟
کیه این پیره مرد؟ رفتی
بینه مرد بگو ببینم چی کار میگرد با تو؟ گفت میومد نون و خورما به من میداد، سرم و دست میگذید، منو میخوابوند و میره. انقدر مهربونه، سوال نگردی تو کی از میگفت چرا؟ چند بار سوال کردم، گفت من بنده خدایم. خودشو معرفی نگرد نه، ولی هیچ آثاری یادده؟ گمتش بله. گفت چیه؟ گفت وقتی زگ میگفت تمام زهرا سگ میگفتم، وقتی درندارو میدیدم همه درنده ها خاموش میشدن، براش تعظیم میکرده. صدا زد مهد سر از سلامت باشه، اون بابام علیه، از دفنش میای؟ گفت منو ببرید کنار قبره. اومد کنار قبره، گفت عیب نبود چرا سرشو شکاف دید؟ این مرد حقش نبود. بعدم گفت علی منو با خودت ببر، من بی صاحبم. امام حسن میگه هر چی تکون دادیم پیر من زنده نشد. و میدیم محب علی با خود علی را میخوام یه جایی ببرم ازون، ولی میدرزم ناله ازون بعد جور بره بالا. یک برعکس یک جبم زهرا میم، علی کنار زهرا خواب را. تو خوابش اومد گفت علی بلند شو، حسن من حسین من بیداره، این ساعت حسین آب میخواد. همه رو به قبله بشینن، چند دو اندک بگیم دیر وقت داره میشه. المستغاث بك يا ابن الحسن. خیلی زیبا المستغاث بك جانم، المستغاث. آقا جان شب امضا رسیده آقا. المستغاث بك، المستغاث بك، المستغاث بك، المستغاث بك جانم. من نمیخوام حرف بزنم، میخوام خودتون به تو حال. ماه رمضون داره تموم میشه. گول قردیم عبادت نکردیم، داره میره ماه رمضون. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. خدا الى
بجا منو اذیت میکنه، خدا جامعه منو اذیت میکنه، خدا نمیخوام امام زمان ازم رو بگیره، خدا آغوش امام زمان بازه، منو ببره تو خیمه، استغفر الله ربی، استغفر الله صدق اللهم ظلدوك باسمك العظيم الأعظم بحفظ الزهراء وأبيها وبألها وبنيها وسر المستودع فيها دهما ارتبها مبوها يا الله. Oh.